پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بشر در این عالم مأمور است خودش رو بسازد، اخلاقش رو درست کنه، رفتارش رو درست کنه، راهش رو هموار بکنه، گرفتار رذایل اخلاقی و آلودگی های باطنی نشود و در رفتار و گفتار خودش صادق و درست عمل کند. برای این جهت خدای متعال در سوره مبارکه شمس قسم‌های مؤکد مکرر یاد میکنه، بعد هم به یک مسئله اساسی تأکید میکنه. قد افلح من زکاها، زندگی فراز و نشیب داره، شکست داره، پیروزی داره، اقبال داره، ادبار داره، خوشی داره، ناخوشی داره. از دنیا یومان، یومان لک و یومان علیک، یه روز به نفع شماست، یه روز دیگه هم به ضرر شماست. آدم هر سربالایی که میره سرپایینی هم داره دیگه. اما قرآن کریم یک پیروزی رو به ما ارائه میکنه و بشارت یک فتحی رو میده که اون تو شکست نباشه. زندگی مادی یعنی دنیا همیشه به کام انسانها شیرین نیست، دنیا تلخی و شیرینیش با هم مخلوطه. در دنیا بنا نیست نوشی گیر کسی بیاد که نیش نداشته باشه. تمام اینهایی که عیش و عشرت دارن صدها ناکامی و آرزوهای طول و درازی که به صورت نیش به جانشون خلل وارد میکنند. غالب دنیا پرستان مرفهین ناراحت تر از افراد فقیر جامعه هستند. هر که بامش بیش برفش بیشتر. آدم هایی که امکانات زیاد ندارن آرزوهای زیاد هم ندارن، اما انسان های متمکن خیلی باغ و بستان برای خودشون میکارن و به اون چه که حرص و طمع اونها را وادار میکند نمیرسن. از این جهت یک جمله کوتاه از معصوم سلام الله علیه هست که فرمود عز من قنع و ذل من طمع. اگر کسی دنبال عزته باید به سرمایه قناعت تکیه کند. اگر کسی اهل قناعت نبود مال دنیا برای انسان عزت نمیاره. آدمی که علاقه به دنیا داره خودش رو به هر پستی وادار میکنه تا به آرزوهای مالی خودش برسه. قطع رحم ها میکنه، گران فروشی ها میکنه، دروغ ها میگه، کلک ها میزنه، بد قولی ها میکنه، چک موده به موقع پاس نمیکنه، جنس رو در موقعش تحویل نمیده. این بد قولی ها، عهد شکنی ها، قطع رفاقت ها، بی انصافی ها، قساوت ها، اینا معلول طمع و حرص بشره. لذا از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث نقل شده، مکررم نقل شده، اخوف ما اخاف علیکم اثنان، الحرص و طول العمل. دو چیز برای شما خطر جدی است. من در میان مشکلاتی که برای امتم پیش بینی می کنم و مشکلات براشون خطر آفرینه، هیچ خطری مثل این دو چیز امت من رو تهدید نمی کنه. یکی حرص، که انسان در مال دنیا حد نمی شناسه، هرچی گیرش بیاد میخواد بیشترش بکنه. این حرص، این افزون طلبی، این ولع به مالندوزی خیلی بدبختی ها به دنبال خودش داره، خیلی نکبت ها به دنبال خودش داره، پرونده سازی ها، زندان ها، کلاهبرداری ها. مگه چقدر عمر داری؟ مگه امروز فردایی نداره؟ مگه وعده های خداوند متعال حق نیست؟ مگه نباید حساب پس بدی؟ چرا پیش نمی فرستی؟ چرا همش اینجا چسبیدی؟ یکی حرص است، دیگری طول عمل، آرزوهای بلند، آرزوهایی که معمولاً افسانه است، ذهنیه، ایدئالیه، واقع بینانه نیست، فرضهای نشغولیه. تازه رسیدی که چی؟ ثم ماذا؟ اینها مشکلات بشر هست. حالا چه کنیم؟ راهش چیه؟ انسان اگر بخواد این شکست‌های مادی، این فراز و نشیب‌ها، این نوشونیش‌ها درش اثر نگذاره، یک شخصیت بشه. شخصیت رو تعریف‌های مختلفی ازش کردن. کی شخصیته؟ کی متشخصه؟ یکی از تعریف‌های خوبی که برای شخصیت کردن، گفتن شخصیت را کسی داراست که فراز و نشیب‌ها او رو از خط خارج نمی‌کنه، در همه حالات ثبات داره، نه ثروت او رو مستش می‌کنه، نه فقر او رو سرگردان می‌کنه. داشته یا نداشته بیرون در درون او اثر نمیگذاره. قصر یه امر بیرونیه، انسان داراییش در درون خودش هست، که در دعاها ما از خدا اینجور میخواهیم: اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا بی نیازی من رو در درونم قرار بده. اینجور نبوشه که من دارایی رو برای خودم ثروت تلقی بکنم و درونم تهی باشه. کسی که مناعت طب داره، شخصیت داره، خودش رو به پول نمی فروشه، خودش رو با دنیا معامله نمی کنه. شخصیت گرانه، شخصیت با همه دنیا برابری نمی کنه. ایمان شخصیته، چون امر درونیه. ولایت و محبت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار، این سرمایه است، این با همه دنیا برابری نمی کنه. کسی آمد خدمت حضرت ابا جعفر باقر العلوم علیه السلام، از شیعیان و گرفتاران بود، پناه آورد به امام باقر، عرضه داشت یا ابن رسول الله به دادم برس. حضرت فرمودن چیه مشکله؟ عرضه داشت دشمن فقر منو بیچارم میکنه، به شما پناه آوردم. حضرت فرمودن تو فقیر نیستی، تو سرمایه داری. خیلی ناراحت شد، آشفته شد. خدایا من که خودم رو میشناسم، ای آقام که امام زمان منه واقعیت رو میدونه، پس چرا با این که من واقعا فقیرم حضرت به من میگن تو سرمایه داری؟ دوباره قسم خورد. بار سوم حضرت یه سوالی ازش کرد، فرمود اگر تمام عالم رو طلا کنند به شما بدن و بگویند محبت ما را از دست بدی، آیا حاضری با همه عالم که پر طلاست در یک کفه قرار دادن به این سرمایه محبت ما به ولایت ما که در دلت قرار داده شده، حاضری محبت ما رو بدی و دنیای پر از طلا رو بگیری؟ عرضه داشت معاذ الله، هرگز حاضر نیستم چنین معامله ای رو بکنم. حضرت فرمودن تو نادار نیستی، سرمایه تو سرمایه ایست که با همه دنیا برابری نمی کنه. حضرت مشکل مالش هم حل کردن و دلیل بر این که اونی که انسان را آرام میکنه پول نیست، وزارت نیست، قضاوت نیست، شهرت نیست، اینا یه روز هست یه روز نیست. خدا رحمت کند پدر عیال ما مرحوم آقای واعظی بود، از منبری های ملای تهران بود، ملای زاهدی هم بود، اهل تهجد بود، اهل توسل بود، آزاده بود، زندان رفته بود ولی نون انقلاب رو نخورده بود. یک مرد اینجوری بود، ایشون میگفت من وقتی از قم بنا شد بیام در تهران ساکن بشم و اینجا منبر برم، با استادمون مرحوم آیت الله عظما آقای حجت رفتم خداحافظی کنم. ایشون یه نکته به من گفت، گفت داری از حوزه علمیه میری مشغول تبلیغ میشی، ولی بهت بگم به هیچ کسی تکیه نکن، به هر که تکیه کنی یه روز میفته، او افتاد تو هم میفتی، رو پا خودت باش، به خدا تکیه کن، اونی که آدم رو نگه میداره خدای آدمه، نه مال آدم رو نگه میداره. من سراغ دارم یک بنده خدایی سه سال قبل ثروت هنگفتی در شهرهای مختلف جز بازرگانان خیلی متمکن بود، یک اختلافی با شریکش پیدا شد و او 2 ماه در زندان انفرادی بود. وقتی بیرون آمد به من مراجعه کرد، گفت من هرچی فکر کردم این بلایی که به سرم آورده، این پول به سر من این بلا رو آورده. اجمالاً اگر خدا آدم را رها کنه، پول نه آبروی آدم را حفظ میکنه، نه ایمان آدم را حفظ میکنه، نه بلا را از آدم دور میکنه. نکنه آدم مغرور پولش ثروتش باشه و تکیه بکنه ما که مشکل نداریم، نه یه شبه سرنوشت عوض میشه. خدا نکنه خدا بخواد کسی رو طوفانی بکنه، خدا کسی رو آشفته کنه، همه چیزش در یک لحظه از دست میره. چقدر وزرا ماه نگذشته عزل شدن، اینا به چی دنیا آدم میتونه تکیه کنه؟ دل خوشکنک نیست به خدا امور دنیا، اینا اموریست که یه روز هست یه روز نیست، اینا برای انسان نباید تکیگاه باشه. اینه که وجود مقدس حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در اوج اقتدارشان، نه این موقعیت سیاسی رو برای خودشون رونق قرار دادن، اصلا در زندگی امیرالمومنین امارت خلافت هیچ تأثیری نگذاشت، نه خونش رو عوض کرد، نه لباسش رو عوض کرد، نه اطرافیان و یال و کوپالی برای خودش درست کرد، بلکه در اوج اقتدار و رهبریش می آمد در خانه کمک عیالش می کرد، گاهی تنور برای بیچاره ها روشن می کرد، گاهی بار رو دوش خودش می کشید و در خانه افراد بی بضاعت باری رو دوش مبارکش می بردن. که برسونن به منزل بیچاره ای. از یارانشون آمدن گفتن اجازه بدید ما کمک کنیم. فرمود بار خودم روی دوش خودم هست، خودم حمل میکنم. این ژست نگرفتن در موقع اقبال دنیا و در موقع ادبار دنیا هم خود رو شکست خورده ندیدن، سرپای نیاوردن. آدمی که تکیه به قدرت نکرده، تکیه به ثروت نکرده، ثروت هم که از دستش میره، قدرت هم که از دستش میره، هیچ براش تفاوتی نداره. قرآن کریم در دو تا آیه این مسئله رو برای ما به وضوح بیان کرده که ما روش اخلاقیمون رو اگر تنظیم کردیم دنیامون هم آباده، نه آخرتمون، ابدیتمون که اون اصله. همین دنیای زود گذر هم آدم پول رو برای چی میخواد؟ برای راحتی. موقعیت و مقام رو برای چی میخواد؟ برای آسایش. اما آدم اگه دقیق باشه، حساب کتاب تجارتی داشته باشه، باید ببینه که آیا با این پول راحتیش بیشتر شده یا ناراحتیش بیشتر شده. آیا این نفسی رو که این کارگرها، این فهلاها میکشن، آیا یه مدیر کل هم همین نفس رو میکشه؟ یه وزیر، یه عرض میشود که رئیس جمهور، این راحتی رو داره، این آسایش رو داره. بین خود با خدا راحتی مال چیه؟ راحتی رو کیا بیشتر از این بهره دارن؟ قرآن شریف میفرماید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن قلوب. آدم با خدا دلش آرام میگیره. این خانه وقتی بی صاحب باشه مورد طمع دزدها و قاچاقچیها قرار میگیره، اما اگر خونه رو صاحب دارای کفایت بود، خونه رو به صاحب خونه واگذار کردی، خونه خودشو آباد میکنه. القلب و حرم الله، قلب من و شما خونه خداست. تو خونه خدا بیگانه را میدیم، خدا منو بلش میکنه. حالا که بی احترامی به خانه ما میکنی، خانه منو آلوده میکنی، نجس میکنی، بت میگذاری، هر آشغالی رو تو این دل میاری، خونه منه. من غیرتم اجازه نمیده اجازه بدم تو با این دل آرامش داشته باشی. اینه که خدای متعال بر حسب حدیث قدسی فرموده به دنیا، یک فرمان اکیدی به دنیا داده، دنیا هم اطاعت خدا رو کرده است. دنیا برای ما دنیاست، اما برای خدا بندگی میکنن. به دنیا خدا فرموده اخدمی من خدمنی و اطعبی من خدمکه. هر کسی در خدمت دنیا بود، برده دنیا بود، در پرستش دنیا بود، دنیا پرست بود، خدا به دنیا دستور داده نگذار به تعبیر من آب خوشی از گلوی او پایین بره. آدم دنیا پرست همیشه باید بدوبه و همیشه باید کم داشته باشه، هیچ وقت به نتیجه و مقصد نباید برسه. اما اگر کسی در خدمت خدا بود، بنده خدا بود، دنبال دنیا هم که میره به خاطر دنیا نمیره، به خاطر تأمین معاشی که خداوند منان دستور داده که ما تلاش کنیم، ما کار کنیم، پیغمبرش رو، سفرایش رو برای ما الگو فرستاده، اونا بیکاری رو موجب بغض خدا معرفی کردن. ان الله یبغض الشاب فارغ، خدا از جوان بیکار بغضش میاد، غضب میکنه با آدم بیکار. برای اینکه خدا غضبمون نکنه باید کسب و کار بکنیم. تجارت 9 جزء از 10 جزء عبادته، اما به شرط اینکه عبادت باشه. آدمی که نماز عبادته، اگه تو نمازش ریا کرد، این نه تنها عبادت نمیشه، این وبال جانش میشه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون ما اون نماز ریایی نماز نیست، میخوره تو سر آدم. تجارتی که ربا درش هست، کلک درش هست، گول زدن این اون درش هست، هزاران وعده بدیم دروغ به بعدمون عمل نکنیم، که اینها را در روایت دارد بر این که لا دین لمن لا عهد له، کسی که به قولش عمل نمی کنه، عهدش رو وفا نمی کنه، دین نداره. کسی که دارای قول درست نیست، عهدش عهد نیست، این دین نداره. بنابراین کاسبی حبیب خداست که در کسبش رعایت شرع رو میکنه، حلال رو حلال میداند، حرام رو برای خودش آتش میبینه. این که انسان مواظب درآمدش باشه، مواظب هزینه‌اش باشه، مواظب گفتارش باشه، مواظب رفتارش باشه، مواظب رفت و آمدش باشه، مواظب ارتباطاتش باشه، که در اینها خلاف شرعی واقع نشه. این در واقع تمرین تزکیه است که خدای متعال فرمود کسی که خودش رو تزکیه بکنه. تزکیه اگه به پارسی بخوایم معنا کنیم، یعنی خودشو بپاد، حواسش به خودش باشه که تیر نخوره. مرتب شیطان توپخانه‌اش روشنه و دائما داره مشکباران میکنه. کجا را؟ کشور جان ما را، خانه خدای ما را. اگر سپری جلوش گرفتیم که اسمش تقواست، جلو تیر شیطان رو گرفتیم، به چشممون اصابت نکرد، به زبانمون اصابت نکرد، به گوشمون اصابت نکرد، به شکممون از طریق غذای حرام اصابت نکرد، ما اهل تقواییم و داریم تزکیه میکنیم. خدا قول قطعی داده با 11 قسم که اگر کسی خودش رو ساخت و حواسش به خودش بود، تزکیه کرد خودش رو، زوائد زندگی که در قدم اول گناهان فضولات زندگیه، قاذورات زندگیه، خبیثات زندگیه، نجاسات زندگیه. حرام آدم رو نجس میکنه. آدم که غیبت میکنه زبانش نجسه، پاک نیست. با زبان پاک دعا بالا میره. زبانی که صبح تا حالا 10 دروغ گفته، 50 غیبت کرده، چند تا دل رو آزرده، حالا اومده الهی علف، الهی علف، دروغه، اینم دروغه. این که بالا نمیره که. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت السلطان. خدای رحمت، خدای چه کنیم، ما همینیم دیگه، اما تو را قبول داریم دیگه، پناهگاهی غیر از خانه تو نداریم دیگه، چی کار کنیم؟ قد افلح من زکا، فلاح یعنی پیروزی. چه نوع پیروزی؟ مثل پیروزی های دنیا نیست که آدم یه تک میزنه، یه حمله میکنه، پاتک میخوره. آدم یه قدم جلو میره، بعدم حوادث میاد 2 قدم عقبش میبره. این نه، این که پیروزی مطلق نیست. فلاح یعنی رسیدن به قله، یعنی تثبیت کردن موقعیت جنگی که دیگه دشمن طمع نمیکنه. آدم دیگه راسخ ثابت قدم در پیروزی میمونه. فلاح رو در لغت معنی کردن از ظفر و بالمقصود، ظفر به مقصود یعنی رسیدن به قله. نه اینکه حالا باز هم نگرانی داشته باشیم نکنه دوباره حوادث ما رو در هم بریزه، اوضاع ما رو آشفته کنه. اون کسی که عرض می شود که موانع رو، شق الحدید بالحدید، موانع پولادین رو با حرارت ایمانش آب کرده و خودش قدم به قدم مواظب بوده تو گودال گناه نیفته. چون جلو پای ما قدم به قدم گودالهای گناهه. جلو هر نگاهی یه گودال داریم، هر سخنی میگوییم یه گودال جهنم در پیشمون هست. اگه حواسمون بود از مسیر بی گودال حرکت کردیم، تو گودال نیفتادیم، خدای متعال میگه تو اومدی، حالا من خودم میبرمت، سالم به مقصد میرسونم. والذین جاهدوا فینا لنهدینا. تو رو به خدا، خدا رو قبول داری؟ یعنی قول خدا به اندازه قول رفیقت نیست. خدا داره بهت قول میده، میگه والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا. ذیلش خیلی دلانگیز و لذت آوره، و ان الله لا مع المحسنین. والذین جاهدوا فینا یعنی کسانی که همیشه جهاد با نفس دارن. ما فقط جهادمون با صدام و امریکا که نیست، امریکا غلطی نکرده نمیتونه بکنه، این امریکای درون منه، این فرعون درون منه، منو بیچاره کرده، این نفس شرور منه، حواسم نبوده، مرتب به من ضربه زده، آسیب زده، این گناهان منو، منو اینجور فاسد کرده که روی پیش خدا ندارم، عمرم سوخته، نمیدونم امروز مرگ بیاد آیا بهشتی برای خودم تدارک دیدم یا نه. بهشت رو مفتی با آدم نمیدن، باید کار کرد. خداوند متعال در قرآن شریف فرموده انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای عملت رو شما اونجا میبینی. باز یه آیه صریح‌تر داره در سوره مبارکه نجم، میفرمایند لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یورا. اینجورها نیست آدم مفتی بره به بهشت. اومدیم اینجا جهاد کنیم، اگه فتوحات به دست آوردیم در بهشت رو فتح کردیم، باز کردیم. فتح یعنی باز کردن. این فتح الفتوح ما اینه که سالم از اینجا عبور کنیم، از شر نفسمون به سلامت راه به بهشت پیدا بکنیم. و خیلی مشکله، و قلیل من عبادی الشکور، بسیار کمند آدمایی که سالم زندگی میکنند و ره را به سلامت به مقصد میرسانند. این بود که حضرت امیر علیه السلام برای ما الگو هستند. در حدیث شریفی آخر خطبه قاصعه حضرت امیر فرمودن من از جمله گروهی هستم، سیما هم سیما صدیقین، قربون سیمات برم علی جان، مثل این که بناس ما هم دم مرگمون جمالت رو تماشا کنیم. خیلی دیدنی ها، خیلی تمام النظر و الى علی ابن ابی طالب عباده. امیر المؤمنین فرمودن و ای عباده و ای عباده، هیچ عبادتی مثل نگاه به حضرت امیر علیه السلام نیست. علی جان شما را که ندیدیم، چشم برزخی هم که نداریم شما را ببینیم، فرزندت حضرت مهدی آیه شماست، نشانه شماست. مولا جان شما پدر ما هستی، پیغمبرمون شناسنامه برا ما صادر کرده، انا با علیون ابا با حاضرون. ای بابا یه حواله ملاقاتی بین ما و امام زمان شما برای ما صادر کن. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا قاسم الجبارین، یا رب الحجه، یا رب الحسین، یا رب المؤمنین. خدایا به حقیقت حضرت زهرا به بلای امیرالمومنین لباس ظهور بر قامتش بپوشان، قلب نازنینش رو همیشه از ما راضی بدار، خود ما، زندگی ما، کسب و کار ما، رفت آمد ما، فرزندان و عائله ما را مورد رضایت آقا قرار بده، زندگیمون رو به نور عشق و محبتش روشن بفرما، اله عاقبت به خیری برای ما مقدر بفرما، نسل جوان ما را به سامان برسان، امر ازدواج و اشتغال را بر دختران و پسران این مملکت آسان قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام.